بسم الله الرحمن الرحیم. امشب ز غمت میان خون خواهم خفت، از بستر عافیت برون خواهم خفت. باور نکنی خیال خود را بفرست، تا در نگری که بی تو چون خواهم خفت. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت، از اینکه همواره با ما همراه هستید و اظهار لطف و محبت میکنید نسبت به برنامه خودتون، از همه شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم. در محضر استاد عزیز هستیم. سخن از حکیم سنایی بود که جلسه قبل مقداری پیرامون کلیات اندیشه این بزرگوار صحبت شد و از این جلسه انشالله میپردازیم استاد به بحث عقل و عشق از نگاه این بزرگوار. همونطوری که در پایان جلسه قبل طرح سوال شد، این بزرگوار در مثنوی عقلنامه خودشون تعبیر زیبای از عقل دارن که فرمودن پادشاهی که بعد کن کانوست، اصل کون و نتایج جانوست، برتر از غایت تناهی اوست، خامه نسخه الهی اوست. یعنی همونطور که حضرت عالی فرمودید، ایشون در واقع یکون اینجا حذف شده. تعبیر لطیف و زیبا شما این بود که اصلا بین کن و کان برای پیدایش عقل تفاوتی نیست. و جلسه قبل هم از نگاه ناصر خسرو بحثی داشتیم که عقل تنها موجودی است که خداوند او را ابداع کرده است، لنی لا خلق من شی بوده است. خیلی تعبیر لطیفی بود. این بزرگان واقعا صحبت‌های بسیار گوهرین و زیبایی میگویند که انسان وقتی که نگاه میکنه میبینه واقعا جوشیده در وجود اینها و عنایات الهی است به این عزیزان. استاد میخوایم بحث از همین دو شروع کنیم. آیا به نظر سنایی صادر اول همون عقل است؟
بله، در بسم الله الرحمن الرحیم در این بیتی که شما قرائت فرمودین چند تا نکته هست، چند تا واژه به کار برده مرحوم سنایی که هر کدومش کلیدیه. که بعد از کون پادشاه کان نامیده، یکون و پادشاه کان، و یکی خامه الهی، عقل و خامه الهی نامیده. اسم عقل نبرد، خامه الهی. یکی برتر از بی نهایت،
غایت تناهی،
برتر از غایت تناهی. این هر سه تا قابل تأمل. یکی این که چرا کان، پادشاه کان گفت در حالی که قرآن کریم میگه کن فیکون. این یکونو رو کانه گفته، برای اینکه یکونو با کانه فرقی نداره، ماضی و مستقبل در اونجا نیست. عالم عالم امره، در عالم ابدا سال و ماه نیست، روز و سال نیست.
لا مکان
لیس عند ربک صباح ولا مساء، شب و روز نیست، و یکون هم کان است و پادشاه هم هست. یعنی این چیزی که خداوند گفت کن، پادشاه هستیه، پادشاه کانه و یکون. و یکی این که خامه الهیه، یعنی خداوند با این خامه، با این قلم می نویسه همه چیز را. یعنی هر آنچه در هستی نوشته شد با این خامه نوشته شد. و شاید نظامی هم در اون شعرش به همین معنی اشاره، جنبش اول که قلم برگرفت، دقیقا همین معنی است که سنایی به کار برد. جنبش اول که قلم برگرفت یعنی همین کانه، یعنی این نخستین جنبشه. جنبش یعنی اولین ابداع، اولین حرکت، اولین آفرینش. حرف نخستین ز قلم برگرفت. و یکی این که فوق لایتناهی است، غایت لایتناهی است. این فوق لایتناهی خیلی حرفه. ما هرچی در این عالم می‌بینیم متناهیه، اما البته هر متناهی مبتنی بر یه غیر متناهی هست. چون وقتی از متناهی صحبت می‌کنی، بالملازمه و در از باب اضافه تزایف بین مفاهیم، تزایف است، مزایفاتن. یه عدم تناهی هم باید در نظر بگیر، عدم تناهی. و عقل رو غایت غیر متناهی میدونه. یعنی برای عقل تناهی قائل نیست. چرا برای عقل تناهی نیست؟ اگر برای عقل تناهی نیست، برای معرفت هم تناهی نیست. احسن. چون معرفت نتیجه عقله. آیا کسی میتواند برای معرفت تناهی قائل بشود؟ معرفت انسانی یا هر معرفتی به هر کجا که برسد فوق و معرفتی هست. حالا معرفت حق تعالی که غیر متناهی است که هیچ، و معرفت انسانی که حالا مخلوقه، صحبت از مخلوق اول کن و کان و یکونه، اولین صادره، صحبت از اولین صادره که کن و فیکون و این یکون هم کانه تعبیر کرده. این غیر متناهیه، یعنی هر به هر مرتبه از معرفت حق که برسد فوق و معرفتی هست. یه جمله‌ای داره شمس در کتاب مقالاتش، خیلی جمله عجیبی هست، میگه در هر خبری، هر خبری که انسان میشنود، در همون خبر یک بیخبری هست. یعنی این خبر خبره و شما آگاه میشه از یک مطلبی، چون یه خبر بود از یک مطلبی شما آگاه شد، ولی در درون این آگاهی شما هنوز یه چیزی هست که شما از او آگاه نیستی. اگر دو مرتبه به اون باطن او آگاه بشی، دو مرتبه در اون خبر یه بیخبری هست، باز یه باطنی داره. به زبان ساده تر اگه خواسته باشیم بیان بکنیم، در هر خبری یک بیخبری نهفته است. معنیش اینه که هر باطنی باطنی داره و اون باطن باطنی داره و اون باطن باطنی داره و باطنها لایتناهیه، یعنی حد یقف نیست. وقتی که عقل را سنایی فوق ما لایتناهی میدونه، یعنی برای معرفت انسانی حد یقف نیست، عالم بی نهایته. عالم بی نهایت عالم عجیبیست و تو عالم سیر در این راه بی نهایت هم سیر آسانی نیست، راه خیلی پرخطریست. به قول حافظ از اون سوی فنا صد خطر است، تا نگویی که چه عمرم به سر آمد رستم. یعنی از اون سوی فنا، تازه در مقام فنا، اون سویش صد خطر. یعنی همچنون راه میرو به پایانش مرس، همچنون میرو به پایانش مرس. پایانی نیست، راه بی پایانه. و اینجا سنایی به عدم تناهی معرفت انسان اشاره کرده و صادر اول که قلم الهیست، خامه الهیست که همه چیز از ازل تا ابد با او نوشته میشه. یعنی از ازل تا به ابد با خامه عقل نوشته میشه. یعنی هر چیزی که از جانب حق صادر میشه مقتضای حکمته. خامه عقل محکمه، در عقل حکمت هست. حکمت عقله. حکمت یعنی چی؟ یعنی مقتضای عقل. اون چه مقتضای عقل؟ حکمت مقتضای عقله. و اون چه با خامه عقل الهی که صادر اول نوشته بشه از ازل تا ابد مقتضای حکمته. یعنی ذره خطا در عالم هستی از ازل تا ابد نخواهد بود. و ازل و ابد هم یعنی غیر متناهی.
به همین خاطر در چیزم میگوید حدیقه، هرچه در زیر چرخ نیکو بدن، خوش چینان خرمن خردن. خیلی زیبا گفتن. بعد اونجا یه تعبیر دیگه هم دارد، میگه در حروفی که پرده نقل است، آخر شعر اول عقل است.
آخر شعر اول عقل است. خیلی نکته است. ببین اول اینجا داره اشاره میکنه به متناهی بودن حروف. چون حروف متناهی هست. این متناهی بودن حروف رو هم سنایی داره، هم عطار داره، هم شمس خیلی رو حروف. به همین جهت شمس میگه من هیچ وقت حرف نمیزنم، سکوت میکنم، برای اینکه حروف متناهی هست. حالا این جمله که شما خوندی که آخرش هر اول حرف هست، یعنی چه؟ اجازه بدین توضیح بدیم. آخرش هر، آخرش هر معنی این چیز که اونجا که کلام پیغمبر تمام میشه، شعر اونجاست که گفته میشه. شعر چون به زبان قرآنه، قرآن شرعه، یعنی کلام خداست که بر زبان پیغمبر جاری میشه. به مجرد این کلام گفته شد تمامه، این کلام تمامه. کلام تمامه یعنی آخر کلامه. حالا که کلام شعر تمام شد، آغاز عقله که این کلام رو بفهمی. شما برای فهمیدن این کلام آغاز عقله و این عقل غیر متناهیه. شما غیر متناهی میتونی از این کلام حق که اینجا به پایان خودش رسیده،
تعبیر لطیفی است.
شما غیر متناهی میتونی برگردی به اول، به اول این کلام. کلام پایان پیدا کرده در زبان پیغمبر، آمده گفته شده در قرآن، در همین کتاب ما بین الدفتن که پیش شماست. کلام میخونی، همین کلام اینجا آیه تمام میشه. این آخرشه، آخرشه، یعنی اینجا کلام تمام شد. حالا آغاز عقل و فهم شماست که از این کلام تا ابد بتونی چیز بفهمی، بی نهایت میتونی بفهمی. معنی بی نهایته.
میشه معنی هم کرد که این اول عقل هست، یعنی بنیان عقله.
یعنی عقل کارش آغاز میشه،
عقلش آغاز میشه
برای فهم،
بر پایه شریعت
آغاز. یعنی بر پایه شریعت. حالا میخواد شرع رو بفهمه، حالا میخواد شرع رو بفهمه. تا اون چه که زور داره بزنه، اونم بی پایان باید زور بزنه. و از این لفظ که اینجا پایان، لفظ پایان پذیره، لفظ اول و آخر داره. لفظ هم آغاز هم انجام داره. هر چیزی که اول و آخر داره غالبه. توجه بکنید، یه قاعده است، اینو مولانا گفته، هر چیزی که اول داره و آخر داره غالب داره. سخن آغاز داره و انجام داره، از یک حرفی شروع میشه به یک حرف پایان، این غالبه. مثلا خود نماز از تکبیر شروع میشه، الله اکبر، با تسلیم، با سلام تمام میشه، غالبه. مولوی میگه این غالب نمازه، اما باطن نماز و روح نماز غیر متناهیه. بعد میگه که والذین فی صلاتهم دائمون، اینا که در نماز دائما، نماز ظاهری منظور نیست، چون شما تمام عمرت رو که نماز بخونی، از اول عمرت تا آخر که نماز بخونی بر فرض، چون تمام میشه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته که گفتی پایان پذیرفت، آغازم داشت، هر چیزی که آغاز و انجام داره پایان پیدا کرد، دوامش قطع شد، دوباره باید شروع کنی. پس دائم واقعی که اون صلات باطنیه، یعنی اون ذکر باطنی شما، اون باطن شماست که باطن شما قطع نمیشه، ولی زبان شما و حروف شما قطع میشه، حروف مقطعه. یعنی هر چیزی که آغاز و انجام داره غالبه و غالب پایان داره. بنابراین باطن انسان که آغاز و انجام نداره و پایان نداره و اون عالم معنی است و عالم معنی بی نهایت. به قول شاعر دیگری که حال اسمش یادم نیست، بسیار زیبا فهم فرموده، یکی از زیباترین اشعار این شعره که از یک شاعری که من الان یادم نیست نامش رو میخوام برای شما بخونم. او به معشوقش میگه، میگه در جهانی و از جهان بیشی، همچون معنی که در سخن باشد. میگه تو در جهانی ولی از جهان بزرگتری،
وحشی بافقیه،
همچون معنی که در سخن باشد و در بیان باشد. معنی در یه جمله است، ولی معنی بزرگتر یه جمله، معنی خیلی بزرگتر از جمله، معنی غیر متناهیه ولی جمله محدود اول و آخر داره. این که اینجا سنایی گفته که آخر شهر آغاز عقله، یعنی جمله اینجا تمام شد. حالا شما با عقلت باید غیر متناهی فکر کنی و بفهمی، و غیر متناهی میتونی از این جمله معنی بفهمی.
باید در تکمیل بیان حضرت عالی بیشون میاد یه خورده شفافتر رابطه عقل و وحی رو داره بیان میکنه. میفرماید که عقل چشم و پیامبری نور است، آن از این، این از آن نبس دور است. این که در دست شهوت و خشمند، چشم بی نور و نور بی چشم.
همینطوره،
خیلی طبیعه.
وحی رو نور میدونه و عقل رو چشم میدونه. و البته این خیلی مطلب مهمه. یعنی چی؟ قطعا وحی نور الهی، شکی درش نیست، اما نور الهی با چشم دید، نور با چشم دیده میشه. یعنی اگه چشم عقل نداشته باشی وحی رو نمیفهمی،
نمیبینی. بله،
یعنی کسی وحی رو میفهمه که عقل داره. اون کسی که عقل نداره و چشمش پر از شهوت، پر از آز، پر از آرزوهای دنیاویه، عقل رو نمیفهمه. این رابطه بین نور وحی و چشم عقل یه رابطه بسیار لطیفیه. یعنی وحی رو با عقل باید فهمید، اگر عقل نباشه وحی فهمیده نمیشود. کسانی که عقل ندارن وحی رو نمیفهمن.
عقل پاک
البته، عقل منزه، عقل خالی از شوائب و اوهام. در همون زمان پیغمبر کسانی بودند که وحی رو از زبان پیغمبر میشنیدند ولی نمیفهمیدند، چون عقل منزه نداشتند، عقل خالی از شواهد اوهام نداشتند. رابطه بین نور وحی و عقل یک رابطه خیلی ضروری است. یعنی همیشه چشم عقل، ضمناً مطلبی دیگه هم هست که عقلم با این نور بهتر میتونه بفهمه. یعنی اگه این نور نباشه عقلم نمیتونه، کوره. اگه عقل نباشه این نور دیده نمیشه، اگه این نور نباشه عقل خوب نمیبینه. یعنی عقل در پرتو وحی خیلی چیز میتونه بفهمه. خیلی مطلب مهمه. رابطه بین نور و چشم عقل رابطه دو طرف است. هم عقل با نور وحی خوب میفهمه و هم نور وحی بدون عقل
متضایفن، یا اینکه
رابطه با هم دارن،
هم ترازن،
هم ترازن،
تضایفن.
بله، یعنی همیشه چشم با نور میبینه، اگه نور نباشه چشم نمیبینه. یعنی میخواد بگه اگه نور وحی نبود عقلم به جایی نمیرسید.
بله، خیلی. این که در دست شهوت و خشمن چشم بی نور و نور بی چشم،
نور بی چشم.
یعنی نور وحی به معنی این که میتابه شهوت و خشم و آلودگی ها رو هم دور میکنه.
دور میکنه اگر عقل باشه.
تا دا عقل او رو خود.
اگر چشم عقل باشه اونا دور میشه.
نه، معنی دا یعنی الالله و سراج منیر را.
بله.
این سراج منیر میتونه همین.
دقیقا سراج منیر همین.
بسیار خوب استاد، خیلی لطیف. سنایی در عشق هم خب مطالب زیاد گفته در واقع، اما عشقش همیشه حکیمانه است. عشقیست که یعنی با عقل، عقلانیت همیشه همراه است. عرض کردم ما شعر اول خوندیم برای اینکه ایشون هم همون ابتدا تولد عقل را در ساحت عشق میبینه. به عشق هم بدون عقل فروغی نداره. خیلی نکته زیبایی بود. اما بعضی تعبیرش از عشق خیلی لطیفه. میگه عشق با سر بریده گوید راست، چون که داند که سر بود غماست. حالا مقاسم این سر را با سر، این سر را میبره عشق که سر را افشا نکنه.
درسته.
آره. عشق آتش فشان بی آب است. عشق بسیار گوی کمیاب است. اینا خیلی
بله. خب همینطور که شما فرمودید بین عشق و عقل جدایی نمیبینه، ولی مرتبه عالی عقل و عشق میبینه. در واقع عقل هم یه مراتبی داره. عقل گاهی به یه اسراری میرسه که اونجا به همه کس نمیتونه بگه. اسرار رو هم عقل میفهمه. عقل وقتی به سر رسید عشقه. اینی که میگه به سر بریده، میگه که غمازی نکنه، فاش نشه. یعنی اونجایی که عقل به سر میرسه، عقل رسیده به سر.
خیلی تعبیر قشنگ.
عقل به سر رسیده، یا به تعبیر خود من عقل مست. عقل گاهی مست میشه. باده سر باده محبت رو میخوره، عقل مست میشه. اونم عقله.
گفت برو مست نی چون که از این دست.
در این از این دست. اون عقلی که اون باده رو خورده و به سر رسیده، سخنشو با همه کس نمیگه. اون با سر بریده میگه. که فاش نشه. بله، در واقع در نهایت اینا با هم یکی هن. یعنی یک هم انانی و هم ترازی دارن. بارها عرض کردیم که عشق منهای عقل در حد غریزه تنزل میکنه. البته عقل بدون عشق هم متوقف میشه، منجمد میشه. عقلی که انگیزه عشق درش نباشه میمونه، در جا میمونه. عقل دنیوی میشه، عقل جزوی میشه، عقل اقتصادی میشه، عقل ریاضی میشه، عقلی که به این دنیا میپردازه. اما عقلی که در درونش یه عشقی باشه آرام نیست، در یک حد متوقف نمیمانه، همواره تعالی جوش و اصلا عقل برای تعالی آفریده شده. عقل همیشه تعالی جوش، یعنی حد یقف نده، یعنی یه جو وای نمیسه. عقل اونجایی که ایستاد مرده است. عقل هیچ وقت وای نمیسه و بنابراین همواره عقل با عشق در مراحل عالیه. البته در مراحل پایین گاهی جدا میشه. عقل جزئی که به امور جزئی مشغول میشه، اونجا هم که گاهی عرفا از عقل انتقاد کردن و به عقل بد گفتن، همین عقل جزئی بوده که به امور مبتذل مشغول شده. ولی در نهایت عقل و عشق با هم همراز و همسر.
عشق آتش فشان بی آب است.
به همینطوره. و سنایی به این مسئله خوب توجه داشت.
بسیار گویه. همه جا حرف از عشق است اما کمیابه. خیلی تعبیر لطیفی است. باز دارد که عشق مرغ نشیمن قدم است.
قدم است.
بوت او گه وجود و گه عدم است. چطور این عشق هم بوتش وجود هم عدمه؟
عجیبه این که مرغ نشیمن قدم، عشق مرغ نشیمن قدم است، میخواد بگه عشق ازلی است.
خیلی تعبیر.
ازلی است. گاه قوتش وجود و
گه
عدم است. قوت وجود و عدم این حرکت رو داره میگه. عشق ببین حرکت، یه نوع دیالکتیکی در حرکت هست. حالا این حرکت چه نزولی باشه چه صعودی، حرکت نزولی و حرکت صعودی، وقتی قوتش وجود و عدمه یعنی حرکت داره، یعنی یک جا نمیمونه، یعنی از یک مرحله عبور بکنه به مرحله دیگه میرسه. در دیالکتیک وجود و عدم با هم قاطی میشه. در حرکت ببین، حرکت هم هست هم نیست. شما توجه کن، حرکت اصلا بودنش به اینه که نباشه، حرکت بودنش در نبودنشه. ببین همین زمان، زمان بودنش در نبودنشه. زمان اگر چنون چه میموند هم مثل هم، حالا دیگه ما زمان نداشتیم. اگه زمان در همین لحظه درنگ میکرد و دیگه حرکت نمیکرد، ما زمان نداشتیم. زمان هست چون اکنون میرود، زمان هست چون نیست، حرکت هست چون نیست. یعنی اینجا وجود و عدم با هم در هم تنیده میشن. این خیلی حرف مهمه، حرف تکاملیه. یعنی این قوس صعود و نزول رو میخواد بیان میکنه. یعنی در عشق یه نوع حرکت هست، هم نزولی و هم صعودی. دایره وجود در دو قوس نزول و صعود و همین حرکت وجود و عدم ترسیم میشه، میاد پایین و برمیگرده دو مرتبه بالا. و در این حال از ازل شروع میشه، این حرکت از ازله، مرغ نشیمن قدمه.
بسیار خوب استاد، یه میان برنامه رو ببینیم بعد در خدمت باشیم. استاد، همطور که فرمودید، حکیم صناعی وقتی حکم و شعر میگوین، واقعا شعر اینها هم سرشار از معارف، مثل خود صناعی، عطار، جناب مولوی. نمیشه بگیم اینها صرفا شعره، یعنی اونا احساسات شاعرانه را آنچنان در خدمت عقل به کار گرفتن، یا عقل را آنچنان لطیف کردن در ساعت عشق که آدم میبینی که کار اونها یک هنره، یک هنر فوق‌العاده عرفانی در حد اعجاز. یک مورد همین بود که همین بحثی که ما الان میخوانیم دو بیته، ولی خیلی در حیرت آدم را مینشونه. عشق مرغ نشیمن قدم است، قوت او گه وجود و گه عدم است، از ازل تا ابد گرفته پرش، نیست جز خیشتن نظرش. این نیست جز خیشتن نظرش، این یه خورده خودخواهانه نیست که عشق معمولا.
عرض کنم که در بیان شما که فرمودین حکما شعر میگن و شعرشون هنرمندانه است، اجازه بفرمایید که من یه مطلبی اینجا عرض کنم. شعر بدون تردید هنره، چون هر کسی قدرت شاعری نداره. کمتر کسانی هستن که قریحه شعر دارن و قدرت شاعرانه دارن. همه کس که صناعی نمیشه، همه کس که عطار نمیشه.
قلندران حقیقت به نیمه جو نخرن
قبای اطلس آن کس که از هنر آوریست. هنر یک محبت الهی است. حالا این هنر اقسام داره، البته قوی ترین اقسام هنر به نظر من شعره. نقاشی هنر، خطاطی هنر، عرض بکنم حضورتون که موسیقی دانی هنر، نوازندگی هنر، این اقسام هنر، اقسام زیاد داره هنر که ما حالا در مقام احصای هنرها نیست. ولی به نظر من یکی از مهمترین هنرها همون قریحه شاعری است. شعر هنره، اما این هنر در بعضی اشخاص وجود داره، اما یه امای دیگر داره، بسته به اینه که در باطن این آدم هنرمند چی باشه. این هنر هم بی اختیاره. شاعر گاهی خیلی نمیتونه فکر کنه شعر بیاره، گاهی شعرش میاد. شاعر در یه لحظه های شعرش میاد، خود به خود میاد، یه حالی به شاعر دست میده که باید شعرشو بگه. در اون حال اگه شعرشو نگه اصلا حالش دگرگون میشه، باید شعرشو بگه. یه وقت هم شعرش نمیاد. حالا وقتی شعرش میاد، این هنر گل کرده که میخواد بیاد. اما چه میاد؟ آنچه در درون داره. ببین اینو غزالی تشبیه کرده در یه جایی به یه آدم مست. اجازه بفهم بیادبانه است، اما خب حالا من این تشبیه رو میکنم. یه آدمی که می میخوره مست میشه، یه حالاتی از خودش بروز میده، این اثر اون میه. اما یه آدمی که حالا مست شده و حالاتی بروز میده، چه بروز میده؟ آنچه در درون داره. اگر آدمی شروریه، در مستی شرارت میکنه. اگر آدم مهملگوی مبتذلگویی است، در مستی مبتذل میگه. اگر آدم شاعری است، در مستی شعر خوب میگه. اگر آدم حکیمی است، در مستی حکیمانه سخن میگوید. شاعر یک حالته، یه هنره، یک لحظه گل میکنه میاد، شعر میاد. حالا اگر این حکیم است، اشعار حکیمان است. اگر حکیم نیست، غیر حکیمان است. وقتی که باید دچار خیالات بشه، جیغ بنفش بگه.
احسن.
بله. مثل بعض شعرهایی که جیغ بنفش میگه. حکیم صناعی حکیمه و علاوه بر حکمت هنر شاعرانه داره. بله، خب خیلی حکیم بودن، هنر شاعرانه نداشتن. خیلی ها هنر شاعرانه داشتن، حکیم نبودند. خب شعر دیگری گفتند. صناعی حکیمی است که اگرم شاعر نبود حکیم بود، اما اکنون حکیمی است که با هنر شاعرانه شعر میگوید و شعر او حکیمانه است. بله. و مولوی همینطور و عطار همینطور و این بزرگانی که ما داشتیم خوشبختانه حکمایی بودند که هنر شاعرانه داشتند و به بهترین وجه حکمت رو در شعر منعکس کردند.
فرمودید شعر عالی‌ترین نوع هنر است. دلیلش چیه؟
دلیلش اینه که سایر هنرها رو کم و بیش میشه آموخت. مثلا نقاشی رو میشه با زحمت آموخت، فرض کن نوازندگی رو میشه آموخت. اما قریحه شاعری انایت. نمیگم که آموختن تأثیر نداره، اما خیلی کمه تأثیرش. قریحه شاعری باید خداداد باشه. کمتر کسی میشه آموختن شاعر خوب بشه. کم و بیش میتونه تمرین کنه با آموختن یه شعری بگه، ولی شعر متوسط. ولی قریحه شاعری یه چیزیست که خدا داده. ولی نقاشی رو با آموزش میشه، نوازندگی رو با آموزش میشه، سایر هنرها رو کم و بیش با آموزش و تعلیم میشه یاد گرفت. ولی اون قریحه عالی شاعرانه رو خدا داده است و کمتر کسی میتونه با تعلیم یاد بگیره. اگرچه تعلیم البته بهترش میتونه بکنه اون رو. اگه تعلیم میگیره بهتر میشه.
تعبیر لطیفی بود.
از این جهت عرض کردم.
چون خود خدا هم شعر و شاعری رو دوست داره که به بندگانش میده.
هم حتماً حتماً دوست داره که میده.
معلم ناه و شعر و من یندم بله.
از تو منظور اون شعر جاهلی بود که ما سزاوار حضرت نبود. ولی به یه معنی قرآن خود شما فرموده که کلام موزونه. از هیچ شعری هنر قرآن کمتر نیست. اما اون شعر جاهلی نبود و ما هم بقی له او از اون شعر سزاوارش نه. اون از همون شعری بود که خود افلاطون هم افلاطون خودش شاعر بزرگه، یه فیلسوف شاعره، ولی بعضی از شعرها رو از معبد دلفی بیرون کرد. بله، اون یه نوع شعر خاصی بود که قرآن میگه و ما علم ناه و شعر و ما هم بقی له. ولی شعر خوب، ولی خود پیغمبرم باشه هیچ مانعی نداره.
این هو ذکرون و قرآن و مبین. اینجا حضرت علامه میفرماید طباطبایی که این نمیخواد بگه که قرآن موزون نیست، میگه نهوی دا ذکرون به قرآن و مبین.
بله،
در مبین دقت بکنی
همینطوره.
اون همون عنایتیست، نوریست که خداوند عنایت میکنه.
اصلا شعر، قریحه شعر یه نوع وحی نیست، شبیه به وحی، یه چیزی واقعا خدا داده. اینه که در اون شعر نظامی خوب گفته پیش و پسی یافت صفه کبریاب، پس شعرا آمد و پیشم بیا. این در هر حال قریحه خدادادی شعر خداداده. همه کس که شاعر خوب نمیشه، همه کس صناعی نمیشه، همه کس مولوی نمیشه، همه کس عطار نمیشه. این یه قریحه هست و واقعا یه هنر بزرگی است. حالا چون اینا حکیم بودن، به بهترین وجه اون قریحه هنریشون رو ابراز کردن.
احسن. یکی از مباحثی که در آثار حکیم صناعی حکمت او رو نشان میده، نگاه هستی شناسانه اوست، یا به قول معروف آنتولوژیکه. خب ما دوستان میگیم حکیم حکیم، یکی از مصادیقش همین. ایشون مجموعه جهان آفرینش رو مراحل تکامل انسان میتونه، یعنی هر چیزی در جای خودش نیکوست. این که ما میگیم این تلخه، اون شیرینه، این بده، این خوبه، اینا از نگاه ماست. اما اگر از اون نگاه حکیمانه و هستی شناسانه نگاه بکنیم، میبینیم که همین ها در جای خودشون موزون آفریده شدن. هرچه در خلق سوزی و سازیست، اندرون مر خدای را رازیست. خیلی ای بسا شیر کنترا آهوست، ای بسا درد، ای بسا درد کنترا داروست. خیلی و اصا ان تکره و شیئن و هوا خیر لکن و اصا ان توب و شیئن و هوا شر لکن رو ایشون به زیبایی در اینجا نشون میده. خب این در نگاه اخلاقی ما میگیم که بلا، مصیبت، تلخی ها لازمه تکامل انسان، و اگر کسی بلا نکشه اصلا نمیتونه مراحل تکاملی رو طی کنه. اما ببینیم اینجا یه نگاه دیگه ای داره، یعنی نمیخواد بگه این بلاست که تو داری میکشی، ای بسا شیر کن تو را آهوست. اینجا فکر میرم استاد یه فضای دیگه ای رو داره باز میکنه، خیلی ظریف هم هست.
عرض کنم که مطلب مهمی رو شما مطرح کردی و صنایع مطرح کرده. اگه اجازه بفرمایید من این مطلبی رو میخوام بگم، شایدم خیلی برای بعضیا جدید باشه. اساسا خیر و شر و خوبی و بدی مال انسانه. یعنی اگر انسان، یک لحظه فرض کن که انسان در عالم نبود، اصلا انسان وجود نداشت، یک لحظه فرض کن، این فرض فقط، چی بد بود و چه خوب بود؟
هیچ.
سنگ ها سنگند، نباتات نباتاتند، جمادات جماداتند، سپهر سپهره، فلک فلک، کرات کراتند، در مسیر خودشون میگن، هر چیزی خودش خودشه.
کمون که قبل از انسانم بودن،
کمون که قبل از انسانم بودن، هر چیزی جای خودشه و کار خودشو میکنه و شری هم نیست. و اگر چنانچه مثلا فرض بفرمایید که حالا یه بادی آمده درختی رو تکون داد، این برای این درخت شر نیست. خب باد اومده درخت تکون داده، درختم تکون خورده، یا حتی وقتی هم بشکنه بازم شر نیست، خب شکسته. شر و بدی و خوبی از انسانه و این از اون جهت است که انسان تنها موجود اخلاقی است. تنها موجود اخلاقی انسانه، هیچ جمادی اخلاقی نیست، هیچ نباتی اخلاقی نیست، هیچ حیوانی هم اخلاقی نیست، حیوان اخلاق نداره. فرشته هم که فرشته است بر خودش، اصلا بدی درش نیست، بدی درش خلق نشد. انسان است که هم فرشته است هم حیوان، دو جنبه داره، چون دو جنبه داره هم خوب داره هم بد داره. انسان است که وجودش محل فعالیت شیطانه. ببین اگر انسان نبود شیطان هیچ فعالیتی نمیتونست بکنه. نکته مهمی میخوام عرض کنم، اگر انسان وجود نداشت شیطان هیچ کاری ازش نمیمد. شیطان فقط در وجود انسان فعاله و کارهای بد انجام میده، یعنی میدان بازی شیطان وجود
شما
انسان.
شما برای شیطان هویتی خارج از انسان قائلی؟
هویت خارج قائلم، ولی کارش در انسانه. بله، یه شیطان کبیر که هست، یه شیطان کبیر هست، یه رب و نوع شیطان هست، ولی هر انسانی هم یه شیطانی در درون داره. یعنی نمونه از اون شیطان کبیر در هر انسانی هست. بنابراین خوب و بد مال انسانه و این خوب و بد موجب تکامل انسان و انسان است که کمال بی نهایت داره. ببین هر موجودی کمالش از اول شناخته شده است. یک درخت گلابی از اول معلومه که گلابیه، از اول شما میدونید درخت سیر کمالش نه که گلابی بده، یک درخت انگور نه که انگور بده، یک درخت انجیر نه که برسه انجیر تمام میشه. ولی شما انسان رو از اول که متولد میشه نمیتونه بگه انسان چه چیزی هست، این تا حتی در اون لحظه آخر، تو اون نفس آخر نمیتونی تعیین کنی. یک مرتبه که در اون نفس آخر 180 درجه تغییر کرد. به همین جهت اگزیستانسیالیست ها میگن که اصالت وجود، یعنی انسان ماهیت در واقع نداره، یعنی معین نیست. چرا؟ برای این که بین خوب و بد گرفتاره، خوبی و بدی، و این خوب و بدی در جنگ هست و این جنگ خوب و بدی است که تکامل انسان رو سبب میشود. انسان در این جنگ خوب و بد است که تکامل پیدا میکنه و اگر تکامل پیدا کرد اون وقت تکاملش بی نهایته. اون وقت دیگه مثل درخت انجیر نیست که تمام بشه سیرش، مثل درخت انگور نیست که سیرش تمام بشه، حتی فرشته سیرش تمامه. جبرئیل یه سیر معین داره، بیشتر از اون نمیتونه سیر کنه. چنانچه در لیلة الأسرا شب معراج دیگه بیشتر نرفت، گفت جبرئیل اون بپرند در پیام، گفت رو من حریف تو نیم. ولی انسان سیرش غیر متناهی است، به خاطر همین جنگ خوب و بد که در وجودش هست. و این خوب و بدی که داره اینجا صنایع اشاره میکنه برای تکامله، برای اینکه ما اگر این جنگو نداشتیم تکامل پیدا نمی‌کردیم و تکاملمون غیر متناهی نبود. از اول معلوم بود چه چیزی خواهیم بود، ولی الان معلوم نیست ما چه چیزی خواهیم بود. بستگی داره که در این جنگ چگونه پیروز بشویم. اگر پیروز شدیم ان شاء الله بدی ها رو پشت سر گذاشتیم. در این جنگ دائم، این جنگ هم دائمه، در خواب و بیداری، در شب و روز، این جهاد جهاد اکبره، همون جهاد اکبری است که پیغمبر فرمود که مردم از جنگ سختی برگشته بودند، فرمود رجعتم من الجهاد الاصغر علیکم بالجهاد الاکبر، از جنگ کوچک برگشتید، بر شما باد در جنگ بزرگ. جنگ بزرگ جنگ انسان با خودش، اونم خود انسان.
رسول الله مل جهاد الاکبر ات جهاد النفس،
جهاد نفس، نفس هم خود انسانه. انسان خودش با خودش جنگ داره و انسان از خودش باید بترسه، از هیچ چیز دیگه نباید بترسه، ترس از خوده. بنابراین شعر سنایی در اینجا اشاره به همین مطلب است که راه تکامل، راه این برخورد خوب و بد در وجود انسان.
استاد قبل از اینکه پاسخ این سوال رو ما از حضرت عالی بگیریم، احساس میشه که حکیم سنایی یک نگاه نسبی گرایانه داره به ارزش‌های زندگی. مثلا پدیده مثال مرگ رو ایشون میگه که مرگ این را هلاک و اون را برگ، برای یکی مرگ، برای یکی زندگی است، زهر این را غذا و اون را مرگ. اینجا خب شائبه نسبی گرایی از نگاه ایشون هست. حالا من از زبان حضرت عالی پاسخ این سوال رو خواهم پرسید، اما این که من سوال کردم که ایشون معتقدن که هر چیزی در این خلق سوزی و سازی است، اندرون مر خدای را رازی است، اینجا نشون میده که هر پدیده‌ای که در عالم هست ایشون زیبا میبینه. اینها خشت بنای تکاملی انسان را در این عالم هستی تشخیص میدن، یعنی داره ترسیم میکنه یه نگاهی رو که انسان نمیتونه با هر نگاهی واقعیت یا اسرار، هم دکتر حضرت عالی فرمودی، سر اینها رو کسب بکنه مگر اینکه مسلح بشه به اون نگاه. من میخوام بگم این نگاهی که حکیم سنایی دنبال اون هست چی؟
عرض کنم حضور مبارکتون که نه، سنایی نسبیگرا نیست، اما اینکه مرگ رو نسبی میبینه، بدی رو نسبی میبینه. بدی نسبیه از نظر عرفا و حکمای ما، بدی نسبیه اما خوبی نسبی نیست. بد به نسبت باشد این را هم بدان. هر بدی که در این عالم هست که ما مطلق میدانیم متأسفانه نسبیه. مثلا زهر مار برای من بده، زهر مار خب برای انسان بده، ولی زهر برای خود مار مایه حیاتش، اگه مار زهر نداشته باشه که زندگی نمیتونه بکنه. توجه فرمودی؟ یا به قول حاجی، ما لیس موزونم به بعض من نقم ففی نظام الکله کلون منتظم، یعنی صدای عرعر خر ممکنه به گوش ما انکر الاسوات لسوت الهمیر، به گوش ما نامتناسبه، اما در کل نظام هستی صدای یک الاغ با صدای بلبل خیلی فرق نداره. بدی ها نسبی هستند اما خوب ها نسبی نیستند. وقتی مرگ رو نسبی میدونه سنایی، نه اینکه مرگ نسبیه، بدی مرگ، چون ما مرگ رو بد معمولا میبینیم، نسبی هست البته. هر بدی نسبیه اما خوبی نسبی نیست، خوبی مطلقه. ما خوب مطلق داریم اما بد مطلق نداریم. تمام بدی ها نسبیه، اصلا بد مطلق ما نداریم، اما خوب مطلق خود خداوند خوب مطلقه، خود خداوند خیر محض خوب مطلقه، اما بد مطلق ما نداریم. حتی شیطان نمیشه بگی بد مطلقه، شیطان از یک جهاتی خوب، از یک جهاتی بده.
یعنی با نگاه سنایی میشه
از بله بدی، بله یعنی سنایی بدی رو نسبی میدونه اما نه هر چیز رو نسبی گران.
شیطان خوب یا بد؟ اینجا
شیطان از جهاتی خوب، از جهاتی بده، بله، از جهاتی بده، اما خوب مطلق داریم. آخه نسبی گرا اینه که همه چیز نسبی باشه. کسانی که نسبی گران هم خوب رو نسبی میدونن هم بد رو، این اشتباهه. خوب نسبی نیست، البته خوب نسبی هم ما داریم، اما خوب مطلق فقط کافیه خوب مطلق داشته باشیم. خوب نسبی هم طبیعی، هر مطلق نسبی داره، اما بد مطلق ما نداریم. بد اصلا، بد مطلق وجود نداره. بدها همه نسبیه اما خوبها هم نسبیه هم مطلق. این یه مطلب مهمی است که ما اینجا نسبیگرا نشیم. بنابراین وقتی که سنایی از نسبی صحبت میکنه، بد رو نسبی میدونه، البته خوب نسبی هم هست، اما خوب مطلق رو هرگز انکار نمیکنه. اما بد مطلق رو میشه انکار کرد. شما بد مطلق که علل اطلاق بد باشه و هیچ جنبه خوبی نداره باشه، در کل هستی نداری، اما خوب مطلق داری. خوب مطلق خود خداونده، خود خداوند اصلا بد نداره، همه چیزش خوبه، اصلا آفرینش خوبه، منتش در داخل آفرینش نسبی هست، البته خوب هست و بد هست. نسبت ها در داخله ولی در کل هستی بد نیست. به هر صورت منظورم اینه که ما سنایی رو نسبیگرا به این صورت نمیدونیم.
من نمیخوام سنایی رو، استاد من احساس میکنم سنایی در جلسه اولم بحث شد، ایشون در کنار حکمت یونانی ذوق ایمانی رو معرفی
کرده.
ما معمولا میگیم ذوق عرفانی، اما ایشون اصرار داره بگه ذوق ایمانی، یعنی ذوق دینی. اینجا هم میخواد بگه که اگر انسان یک نگاه دین باورانه ای را قبول نکنه، یعنی نگاه دینی به جهان نداشته باشه، براش مشکله. کربلایی را. مثلا مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه می‌فرماید صفت مؤمن اینه که نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا. ولی آیا این برای انسان غیر مؤمن همینطوریه که مثلا پاش بشکنه مثل اون باشه که مثلا داره بوغلبون میخوره؟ یعنی میشه آدم از عقلی این دوتا رو در یک حد دید که بلا و رخایشون یکسانه؟
نه طبیعتاً که نه، عرض کردم
امور این نگاه دینی میخواد.
بله ولی نگاه دینی توجه کنیم که شعر اولی که در جلسه قبل خوندیم که آخر کلام اول عقله، نگاه دینی نگاه عقلی هم هست.
میدونم عقل
که همینطوره. البته کسی که نگاه عاقلانه به دین بکنه شرور براش رحمت میشه، معلومه که اینطوره. یعنی شر رو رحمت میبینه، این منظورش همینه. اصلا اگر انسان عاقلانه به عالم نگاه بکنه شرور رو رحمت میبینه، و نگاه دینی هم همون نگاه عقلانی است. ولی کسی که عقلانی نگاه نکنه و به نتیجه دینی نگاه نکنه چه بس
اصلا بین دین و عقل مرزی نیست. بله. عقل و دین به نظر من
همینطوره. خودش اول
همینو من میخواستم،
همون در همون اول مطلب شعری که در جلسه قبل خوندین که آخر کلام اول
در حروفی که پرده نقل است آخر شعر اول عقل،
اول عقل است. بله، یعنی دین با عقل معنی پیدا میکنه. برای آدم نادان و جاهل دین معنی درستی پیدا نمیکنه.
خب استاد خیلی ممنون، من همین پاسخو به سلطی فرمودید. انشالله این بحث تکامل از نگاه صنایعی که خیلی مهمه برای زندگی ما، اجازه فرمایید یه جلسه دیگه هم پی بگیرم.
خواهش میکنم.
خب خیلی ممنون دوستان عزیز و همراهان، انشالله که بهره کافی برده باشید از مثل استاد. و من ذره و خورشید جهانی تو مرا، بیمار تو ام طبیب جانی تو مرا، بی بال و پرم نمودی از غم اما، پرواز کنم که آسمانی تو مرا. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما عزیزان و مخاطبان خوبمون خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.